بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 30 سطر 15. قوس فی المعرفات. ان المعرف هو الذی قاد عقلنا الى تعقل الشیء المعرف به وجه فصل. میخوام وارد بشین در غرض اصلی منطق، در یکی از دو غرض اصلی منطق که تا حالا هرچی گفتیم مقدمه بود برای این غرض. در منطق ما دو غرض داریم، یکی آشنایی با معرف، دیگری آشنایی با حجت. الان میخوام وارد بشیم در بیان اون غرض اول، یعنی میخوام معرف رو مطرح کنیم و اون چه قبلا گفتیم مقدمه بیان این معرفات بود. معرف از اسمش پیداست، یعنی آشنا کننده. قضیه‌ای که معرف حساب می شود یا مرکبی که معرف حساب می شود ما رو آشنا می کنه به حقیقت معرف یا به خصوصیات معرف. پس معرف عبارت است از یک امر مرکب و گاهی هم بسیط، که این همه معلوم می شه که ما که چیزی رو به ما معرفی میکنه و ما رو با اون چیز یا حقیقت اون چیز آشنا میکنه. همه معرف ها این نتیجه رو و این فایده رو دارند که معرف رو از غیر معرف جدا می کنند، ولی بعضی معرف ها علاوه بر این که معرف رو از معدایش جدا می کنند، حقیقت معرف رو هم به ما می تفهیم می کنند. همه در این که معرف رو از معدا جدا می کنند شریکند، همه تعریف ها معرف رو از غیر معرف جدا میکنه. اما بعضی ها علاوه بر این جدا کردن حقیقت معرف رو آشکار میکنند، بعضی ها حقیقت معرف رو آشکار نمیکنند. اون معرفی که حقیقت معرف رو آشکار میکند حد نامیده میشود و اون معرفی که فقط تمیز میدهد معرف رو از معدا ولی حقیقت معرف رو بیان نمیکنه رسم نامیده میشه. البته تعریفه های دیگه هم داریم که فقط تمیز میدن، حقیقت رو روشن نمیکنن، مثل تعریفه به مثال. مثلا میخواد نفس رو تعریف کنه، میگه نفس مثل ناخدای کشتیه. همونطور که ناخدا حلول در کشتی نکرده ولی کشتی رو تدبیر میکنه، نفس ما هم حلول در بدن نکرده ولی بدن رو تدبیر میکنه. این ببینید داره نفس رو تعریف میکنه ولی با مثال، یا حتی رسم هم نیست. این نه حد نه رسمه، چون حد استفاده کردن از ذاتیات شیعه، رسم استفاده کردن از خصوصیات شیعه، و این از هر هیچ کدوم استفاده نکرد، این فقط از یه مثال استفاده کرد. این مثال تمیز میدهد معرف رو از سایر معدا ولی نمیتواند حقیقت رو بیان کنه. پس این چنین نیست که فقط رسم این حالت رو داشته باشه که تمیز بدهد معرف رو از معدا و حقیقت معرف رو بیان نکند. رسم تنها اینطور نیست، بعضی تعریف‌های دیگه هم این چنین هست. منتها چون مرحوم سبزواری در این تقسیمش فقط به حد و رسم اشاره کرده، دیگه اون تعریف دیگر من عرض نکردم، ولی تعریف دیگه هم داریم که حکم رسم دارند، مثل همین تعریف مثال که خیلی هم رایجه. این یه بحث مختصری بود درباره این قوس که توجه کردیم در این بحث توضیح داده شد که کار معرف چیست و اقسام معرف کدام است. این دو تا مطلب من گفتم، هم کار معرف رو گفتم که گاهی که همه جا تمیز معرف است از معدا و در بعضی جاها هم تمیز است هم تبیین حقیقت، کارو گفتم. اقسامم ذکر کردم، حد و رسم که عمده اقسام معرف این دوتا، بقیه خیلی مهم نیستن. وقت حد و رسمم تقسیم میشن به تام و ناقص که اونا وقتی رسیدن بیان میشن انشاءالله.
این چرا لفظ تمیز رو استفاده کردن؟ تمیز فقط حیث مانع عویار بودن داره اشکال داره، در حالی که ما منظورمون این هست که هم جامعه افراد هم مانع عویار، در اون تعریف حداقلی که افراد تمیز میکنه منظورمون این
که
هم جامعه هم مانع.
این
لفظ
تمیز فقط
مانع
عویار
بودن رو
بند. سوال شما اینه که تعریف ما هم باید جامعه افراد معرف باشد هم مانع اغیار باشه، یعنی اغیاری رو که غیر معرفن از تعریف خارج کنه. تعریف دو تا فایده باید داشته باشه، یکی این که جامعه افراد باشه و همه افراد رو معرفی کنه، یکی مانع اغیار باشه یعنی همه اغیار رو بیرون کنه. در حالی که وقتی میگیم معرف تمییز میدهد معرف رو از معدا، فقط مانع اغیار بودن رو داریم مطرح میکنیم، چرا جامعه افراد بودن رو مطرح نمیکنیم؟ این سوال شماست. جواب اینه که بین مانع اغیار بودن و جامعه افراد بودن تلازم نیست. ممکنه یه جا شیء مانع اغیار باشه جامعه افراد نباشه، و به عکس ممکن است در جایی جامعه افراد باشه مانع اغیار نباشه، بینشون تلازم نیست. ولی در بعضی جاها به طور خاص تلازم هست. از جمله در مانع‌نفی، وقتی ما داریم انسان رو تعریف میکنیم چی رو خارج میکنی؟ فقط فرس رو از تعریف خارج، از ذهن خودمون خارج میکنی؟ یا هر چی غیر انسان خارج میکنی؟ هر چی غیر انسان ما داریم خارج میکنی. پس این تعریف ما زید رو از تمام معدا جدا میکنه، از تمام معدا که از سنخ زید نیستند. امرم جدا میکنه، بکرم جدا میکنه. همونطور که ملاحظه میکنید تمام اغیار کنار میزنه، یعنی هرچی غیر انسانی میبره کنار، چی باقی میمونه؟ همه انسان ها تو تعریف باقی میمونند. پس جمع افراد قهرن اتفاق میفته، یعنی تعریف ما جمع افراد میشه قهرن. وقتی همه اغیار رو بیرون کرد منحصر میشه به همون افرادی که درش باقی میمونن، جامعه همونا میشه. دیگه لازم نیست برای جامعیتش یک وصف جدیدی بیاریم، همون مانع اغیار بودن کافیه. اینجا این خصوصیت داره، شاید در جدی اینجا نباشه. هر جا که این خصوصیت هست با بیان این که مانع اغیاره جامعه افراد بودنش هم بیان میشه. اما ممکنه جامعه افراد بودنش رو تأمین کنیم مانع اغیارش نباشه، یعنی همه افراد رو تعریف بیاریم یه چیزای دیگه هم که غیره تو تعریف بیاریم، خب این جامعه افراد هست ولی مانع اغیار نیست. از اون طرف ملازمه هست، اگر همه غیرها رو گوشتیم بیرون چیزی باقی نذاشتید جز افراد خودش، این شامل افراد خودش میشه و جامعه افراد میشه، مگه یه استثنایی بکنه، مگه یه استثنایی توش باشه که بخواد افراد شامل نشه یا یه قیدی بیاره. و فرض اینه که قیدی نیاوردیم، فقط ذاتیات رو داریم میاریم. این همونطور که جامعه افراد مانع اغیار هم است و در بیان میگیم مانع اغیاره، در بیان میگیم مانع اغیاره، در خارج که هم جامعه افراد هم مانع اغیاره، در بیانی که کردیم فقط گفتیم مانع اغیاره، چون این بیان ما اون بیان دیگر رو هم لازم داره، یعنی جامعه افراد بودن لازم داره دیگه، بیانش نکرد. بله بله، وظیفه‌مون این بود که بگیم این تعریف هم جامعه افراد هم مانع اغیاره، ولی ما فقط به مانع اغیار بودن اشاره کردیم در بیانمونو، ولی در واقع هر دو عنوان رو داره، هم جامعه افراد هم مانع اغیاره. در بیان فقط مانع اغیار بودنش رو مطرح کردیم. چرا این کار کردیم؟ چون جامعه افراد بودنش هم در ذهن فهمیده میشد. نه، از تمیز دادن که جامعه بودن در نمیاد، بالملازمه عرض کرده، یعنی به قول شما به دلت التزامی. شما میفرمایید تمیز رو یه معنای مطلق برش قرار بدیم، نه معنای منع غیر، نه معنای جمع فرد. خب روشنه که تمیز رو نمیتونیم به معنای جمع فرد قرار بدیم، این روشنه، باید بالملازمه جمع افراد رو بفهمیم. اما چرا تمیز رو نتونیم به معنای منع غیر قرار بدیم؟ اصلا تمیز معنای صریحش معنا غیره. شما میفهمید تمیز رو به یه معنای جامعی بگیریم، بعد بگیم مانع اغیار بودنش بالملازمه، مان جامع افراد بودنش هم بالملازمه، هر دو رو به دلالت التزامی ثابت کنیم. از میکنم احتیاج به این کار نداریم، چون کلمه تمیز منع غیر رو به صراحت میفهمونه، به دلالت مطابقی میفهمونه، احتیاج به التزام نداریم. اون جمع فرد رو به التزام میفهمونه، در اون ناحیه ما ملتزم به التزام میشیم، ملتزم به دلالت التزامی میشیم. ولی در این طرف صریحاً داره منع غیر رو میرسونه. تمیز از معدا یعنی بیرون کردن معدا، یعنی منع غیر. اینجا دلالت مطابقی داریم، اگه دلالت مطابقی داریم دیگه احتیاج به دلالت التزامی نیست. اون طرف، یعنی طرف جمع فرد، احتیاج به دلالت التزامی هست، چون دلالت مطابقی نداریم. اگه دلالت مطابقی اونجا هم داشتیم کافی بود. بیان شما بیان خوبیه، منتها شما اون نیرو که نوبتش مؤخره میارید مقدم میکنید، یعنی دلالت التزامی که نوبتش بعد از دلالت مطابقی است میارید کنار دلالت مطابقی میذاریدش، با اینکه در قانون اینه که اونجا که مقدم اجرا میشه دیگه نوبت به مؤخر نمیرسه، اونجا که دلالت مطابقی که مقدم بر التزامی است میاد دیگه نوبت به التزامی داده نمیشه. این مطلب تا اینجا روشنه. مطلبی که میخوام بیان کنیم اینه که اصلا معرف چه کار میکنه، معرف چه کاری انجام میده. گفتیم جامعه افراد و مانع غیر اونا توضیح دادیم، ولی حالا یه بحث دیگه داریم که معرف چه کاری انجام میده. دقت کنید در این عبارتی که به کار میبرم، معرف اون معلوم به اجمال را معلوم به تفصیل می کند. یعنی انسانی رو که ما بل اجمال می شناسیم به تفصیل به ما می شناسونه. پس معرف میشه تفصیل معرف، و علمی که از معرف حاصل می شود علم تفصیلی است برای معرفی که بهش علم اجمالی داشتیم. علم اجمالی اصول رو نمیگم ها، که علم همراه شک اون کار ندارم. علم اجمالی یعنی به اجمال میشناختیمش، نه به تفصیل. وقتی جنس و فصلش رو میشناسیم یعنی چی؟ یعنی ذات، یعنی این معرف رو باز میکنیم تا ذاتیاتش آشکار بشه. بعد ذاتیاتش رو میشناسی. قبلا این معرف بسته بود، ذاتیاتش در درون خودش مخفی بود، من به اجمال میشناختمش، به تفصیل نمیشناختم، ولی حالا که ذاتی بازش کردم، ذاتیات از توش در آوردم، به تفصیل میشناسمش. پس کار معرف تفصیل مجمل است یا تولید علم تفصیلی بعد از حصول علم اجمالی است. بعد از اینکه علم اجمالی حاصل است، علم تفصیلی رو ایجاد میکند، تولید میکند. اینو مرحوم سبزواری میگه. مرحوم سبزواری در این بیانش ناظر است به حل یک اشکال بزرگی در مسئله معرف داریم، و اون اشکالی است که در قدیم مطرح بوده و جواب داده شده. حالا خود اشکال جواب رو هم در کتب منطق نوعاً نقل میکنند یا مثل مرحوم سبزواری اشاره میکنند، نقل نمیکنند. مستشکل میگه که شما میخواد چیزی رو تعریف کنید، اون چیزی که میخواد تعریف کنید میشناسید یا نمیشناسید؟ اگه میشناسید جا نداره تعریفش کنید، تعریفش تحصیل حاصله. اگه نمیشناسید، هیچ سرنخی ازش ندارید، چیزی رو که نمیشناسید و در ذهنتون نیامده، اصلا به مجهول بودنش هم توجه ندارید، چطور میرید سوال میکنید؟ درباره چی سوال میکنید؟ چیزی که اصلا هیچ سرنخی نداره و هیچ نمیشناسیدش، دربارش سوال میکنید؟ جا نداره سوال کنید. پس اگه میشناسیدش دیگه معنا نداره سوال کنید. اگر هم نمیشناسید، اصلا ذهنتون از او خالیه، چیزی که اصلا تو ذهنتون هیچ سرنخی ازش ندارین، چطوری توجهش میکنید و ازش سوال میکنید؟ پس در هر دو صورت، چه این معرف معلوم باشد چه مجهول باشد، سوال جا نداره تا شخصی جواب این سوال بده و معرف رو در جواب سوال ذکر بکنه. اینو گفتند، جواب دادند که ما معرف رو به نحو مجمل میشناسیم، سوال میکنیم تا به نحو تفصیل بشناسیم. مثالم میزنم، میگن عبدی از خونه مولا فرار کرده، بعد مولا اعلام میکنه که این عبد رو بر من پیدا کنید. خب حالا یه نفر داوطلب میشه برای پیدا کردن، برای پیدا کردن عبد. این اگر عبد رو نشناسه، خب هر انسانی رو که ببینه میگه شاید همون عبد او باشه، همه رو باید بگیر برای پیش مولا، اصلا اقدام نمی کنه به جستجو. اگه عبد نشناسه اصلا اقدام به جستجو نمی کنه، چون هر انسان روی که میبینه فکر میکنه همون عبد. ولی مولا بهش یه مشخصاتی میده، قد این عبد این مقداره، رنگش اینطوره، اینجور لباس میپوشه، وقت را رفته مثلا توم میره کن میده، یه آدرس های مختصری از این عبد میده، بعد این میره میگرده. اون معلوماتی رو که داره بر یه فرد منطبق میکنه، میگه تویی، میگیره میاره. این وقتی دیدش به تفصیل عبدو میشناسه. اولی که مولا داشت آدرس میداد به اجمال عبدو میشناسه، بعد که عبدو پیدا میکنه به تفصیل میشناسه. وضع تعریف هم همینه. قبلا ما این انسان رو به نحو مجمل میشناختیم، اما نمیدونستیم حقیقتش چیه. معرف یعنی اون که اقامه تعریف میکند، با این قول مرکب یا بسیطی که به عنوان معرف ذکر میکنه، اون مجمل رو به تفصیل به ما میشناسونه. انسانی رو که مجملا شناختیم به تفصیل میشناسونه. پس اینطور نیست که ما کاملا شناخته باشیم تا شناخت بعدیش تحصیل حاصل شود، و اینطور هم نیست که هیچ نشناسیم و نتونیم در موردش سوال کنیم، بلکه طوری میشناسیم که کامل نیست و سوال میکنیم تا شناختمون کامل بشه. مرحوم سبزواری در این بحثی که الان کرده به این اشکال داره اشاره میکنه که میگه معرف را به نحو مجمل میشناسیم و معرف برایش میاریم تا به نام تفسیر شناخته بشه. داره اشکال جواب میده که شخص میگوید اگر میشناسی چرا سوال میکنی، اگر نمیشناسی چیزی رو که نمیشناسی و ذهنت ازش خالی است چطوری بهش متوجهی که دربارش سوال کنی. این سوال جواب میده، میگه که این اشکال جواب میده، میگه که من معرف رو میشناسم منتها نه کامل، سوال میکنم تا بشناسم کامل.
لازمه
نشناختن اینه که نمیتونی سوال کنی، ذهن خالی، ولی لازمه
نیست،
چون
اصلا شاید هیچ
شناختی نداره. ولی میخوام
سوال
بپرسم، ما اون
چیه؟
یه چیزایی که خدا خلق نکرده تو ذهنتونم، تو تخیلتونم نیامده، میتونی در بارش سوال کنی؟
بله، اینجور چیزی رو نمیتونیم.
ما همینو داریم میگیم دیگه.
استاد مستشفل در برنامه رو بین علم و جهل مرکب گرفته.
نه بین
بعضی از چیزها رو جهل مرکب، یعنی لفظی رو میشنویم معناشو نمیدونیم. حالا میخوام بپرسم این لفظ
همین دیگه لفظی که میشنوید یا اون شیء خارجی رو که میبینید به طور مجمل بهش عالم میشید، سوال میکنید تا مفصل عالم بشید، ولی تا نبینید او رو، تصورش نکنید، نبینیدش، لفظی در موردش نشنوید، هیچ آدرسی ازش نداشته باشید، به قول من هیچ سرنخی ازش به دست شما نیامده باشه، چطوری دربارش سوال میکنید؟ ذهنتون کاملا خالی از اون شی، اصلا توجه به اون شی ندارید. ذهن خالی یعنی توجه ندارید، چیزی که اصلا بهش توجه ندارید و هیچ وقت تو ذهنتون هیچ سرنخی از اون نیامده، چطور سوال میکنید؟ درباره چی سوال میکنید؟ چیزی که اصلا نیست، تو ذهن شما نیست، ممکنه تو خارج باشه ولی شما ندیدیدش، هیچ آگاهی نسبت بهش ندارید، ذهنتون خالی، اصلا نمی... اسمم ازش نپرسید، اسمش هم نمیدونید، چطوری سوال میکنید؟ خب واضحه این کسی نمیشه سوال کرد. ببینید چی دارم میگم، جهل مطلق داریم بهش، نه جهل به حقیقتش داریم، جهل مطلق داریم، نه حقیقتشو میدونیم، نه اسمشو میدونیم، نه هیکلشو دیدیم، نه اینکه تو کتابت مکتوبشو یافتیم، هیچ چیزی از اون نداریم، نسبت بهش جهل مطلق داریم. همونطور که عرض کردم تعبیر خوبی، ذهنمون کاملا از او خالی است، در برو اصلا سوال نمیتونیم بکنیم تا بعد جواب داده بشه. پس اشکال درسته، اگه جهل دارید یعنی جهل مطلق، نگی جهل مرکب، جهل بسیط، جهل مرکب بسیط جهلش نیست، جهل مطلق بگید. اگه جهل مطلق داری اصلا سوال نمیکنی، اگرم علم کامل داری که بازم سوال نمیکنی، بعد فرضم سوال کردی تحصیل حاصله. جواب اینه که نه جهل مطلق داریم نه علم کامل داریم، بلکه علم مجملن عالمین، مفصلن میخوام عالم بشیم. یه موجودی رو به ما نشون میده، حقیقت رو نمیشنسیم، میپرسیم حقیقت این چیه؟ همین که به ما نشون دادن، ذهن ما ازش خالی دیگه نیست، میابتش، میابه دربارش سوال میکنه، میگه این ذاتیاتش چیه، حقیقتش چیه، و حقیقت چه براش توضیح میدیم، اون مجمل رو به نحو تفصیل میشنسه بعد از توضیح ما. یعنی که شنید دیگه جهل مطلق نداره، تا شنید جهل مطلق دیگه نداره، باره نسبت به حقیقتش جهل، نسبت به حقیقتش جهل داره، نسبت به اسمش که جهل نداره، لااقل اسمشو میشناسه. شما میگید اسمشو شنید، همین که شنید پس جهل مطلق نداره، اسمو شنیده یا کتابتشو دیده یا هیکلشو دیده، بالاخره یه سرنخی ازش داره، اون سوال میکنه. جهل مطلق رو دقت کنید، اگه جهل مطلق داشت یعنی نه لفظی دربارش شنیده بود، نه گفتاری دربارش بود، نه کتابتی دربارش بود، هیچی نداشت، ذهن کاملا خالی بود، خب معلومه نمیتونه بهش بپرسه. یه چیزایی هست که الان تو ذهن من شما نمیده، ازش سوال میکنید، اصلا نمیده تو ذهن ما و بهش هیچ توجهی نداریم. وقتی توجه نداریم سوال چی رو میخوام سوال کنیم، چی رو میخوام موضوع سوال قرار بدیم، چیزی که نداریم. واضحه این مطلب؟ اونی که الان شما دارید بحث میکنید، میگید یه اسمی ازش شنیده، خب یه اسم ازش شنیده یعنی مجملا میریم ازش، در باره این میتونه سوال کنه.
شخصی هم مثلا از غیب خبر میده، اونو این پیشش میگه ما از که انو بزمه به سوال که باز هم داری از مقیباتت به ما بگی، در حالی که ما نسبت به اون مقیبات اصلا نمیدونیم هست نیست، فقط بخواهیم سواله هست.
بله ببینید، شما میگید که یه نفر به ما از غیب خبر میده، ما عالم به اون غیب نبودیم، بعد از خبر او عالم میشه، او خودش مستقیم خبر میده، ما سوالی نمی کنیم که بگید هیچی نمیدونستیم. بله هیچی نمیدونستیم، او خبر میده و ما تازه خبردار میشیم که یه غیبی بود و این غیب هم چی بود. بعد ازش میپرسیم بازم خبر غیبی داری؟ هیچ هم تصور نمی کنیم خبر غیبی بود، نمیدونیم اصلا چی داره، کاملا جاهلیم با اون چی که بوده، ولی ازش سوال میکنیم بازم خبر غیبی داری؟ اون میگه یا بله یا نه. سوال من جا داره یا نه؟ مسلم جا داره، چون اون چی که او داره به عنوان خبر غیبی من دارم میدونمش، عنوان خبر غیبی روش گذاشتم. ببینید چی سوال میکنم؟ نمیگم بازم فلان امرو داری یا نداری، میگم آیدم خبر غیبی داری یا نه. اون شیعی رو که او داره به صورت خبر غیبی، یعنی به عنوان خبر غیبی میشنسن، چون به عنوان خبر غیبی میشنسن ازش سوال میکنن. اگه اون عنوان هم دستم نبود سوال نمیتونستم بکنم. شما دارید عنوان بهش میدید، لااقل از طریق این عنوان میشنسیدش، بعد میخواد که به تفصیل بشنسیدش. با عنوان میشنسیدش، اونم یه عنوان جامع نه یه عنوان خاص، میخواد به عنوان خاص یا به حقیقت بشنسید سوال میکنه. هیچ جا امکان نداره بی خودی دنبال نغز نگردید، هیچ جا امکان نداره جهل مطلق داشته باشید و سوال کنید. سوال میکنه، سوال میکنه از چیزی؟ نه، سوال از چیزی نمیکنه. ببینید داره اون چیزایی که میشناسه تو هم قاطی میکنه، یه دفعه این یه چیزی جدید درست شد، این کشف جدیده. این سوال از چیزی نمیکنه، اون چیز جدید رو کاملا به جاهله، جهل مطلق داره، ولی به اینه که عالمه نسبت به اینها عمل رو اجرا میکنه، یه چیزی که انتظار نداره در میاد کشف میکنه. این باز نمیشه گفت جهل مطلق، اصلا دنبال چیزی نیست، دنبال اینه. بهتره که بگیم دنبال چیزی هست، نگیم دنبال چیزی نیست. دنبال چیزی هست، منتها چیزی که حاصل این مجموعه است، به عنوان حاصل مجموعه میشناستش ولی نمیدونید چیه. بعد که این مجموعه رو تو هم ریخت، اون حاصل مجموعه رو به تفصیل به دست میگه. بازم در این جور جاهایی میدونه که دنبال یه چیزی هست که از این مجموعه باید در بیاد، این مقدار میدونه، بعد میره دنبالش.
مثلا چیزی که تو از این مجموعه چیزی ورای اون چیزی که شون دنبالش بود اگه در بیاد،
نه ورای، نه این اصلا دنبال یه دنبال آنچه که از این مجموعه دست میاد میگرده، ورا نه، هر چی میخواد بیاد نمیدونه
مثلا
چیه.
مثلا دنبال فرسون داشت یه جوری میکند دنبال آب بود، اصلا به مخیلش هم خطور نمیدونه، رسید به یه گنجی مثلا.
بله
اینجا میتونیم بگیم که ایشون اصلا سوالی از گنج نداشت، سوالی از اون چیز جدیدی که
بله سوال نداشت. اینجا مشکلی نداری، اصلا مشکل نداریم، چون از اول کندنش به خاطر گنج نبوده. البته این اینطور نیست که نسبت به اصل گنج جاهل باشه، نسبت به وجود گنج در اینجا جاهل بوده و تلاشش هم برای گنج نبوده. به قول شما تلاشش برای آب بوده، آبو تصور میکرده حالی بهش نرسیده، گنجو از اول تصور نمیکرده ولی بهش رسیده. اینجا دیگه سوال نکرده، این داره تلاش میکنه، تلاشش هم برای رسیدن به آب بوده، تلاش لغوی نبوده. این مثالی که الان شما میزنید به بحث ما ربطی نداره.
مثال میشه برای مثلا فرمولایی که توی علوم کشف میکنن،
فرمولام که توی علوم کشف میکنن همینه، چند چیز رو با هم مقایسه، مثلا سرعت رو فرض کنید با زمان مقایسه میکنه، سرعت رو میشناسه زمان رو میشناسه، بعد فرمول در میاره.
حالا نه ایشون دنبال مثلا فرض کنید فرمول جدید رو کشف کرد، دنبال این نبود ولی به دست اومد یه دفعه
بالاخره فرمولای بود. بالاخره مقدماتی که میشناخت، مقدماتی که این فرموله میداد میشناخت و میدونست این مقدماتی حاصلی دارند، اون حاصل رو بالاجمال داشت تصور میکرد، میگم من میدونم از این کارا یه فرمولی دست میارم، عنوان فرمول به اون کارش، به اون حاصل کارش میداد، پس به عنوان یه فرمول رو میشناخت، میره دنبالش تا ببینه اون فرمول چیه. عرض میکنم مورد نقص پیدا نمی کنید، همه جا باید شی به نحوی شناخته بشه تا تعقیب بشه، و الا امکان تعقیبش نیست. خب منظورم این بود که مرحوم سبزواری معرف رو داره معرفی میکنه، طوری داره معرف رو معرفی میکنه که اون اشکالی که در باب تعریف گفتن رد بشه و جواب داده بشه، ناظر به اون اشکاله ولی تصریح نمیکنه، ولی ناظر به اون اشکال هست. صفحه 30 هستیم، سطر 15. قوسن فی المعرفات، جمع آوردن معرفم به خاطر اینی که اقسامی داره، قسم حد داره، قسم رسم داره، هر کدوم یا تام یا ناقصن، وقتی که اقسام رو ملاحظه کنید حق دارید جنبه بندی کنید معرفات. البته گاهی از اوقات میشه که ما یک قسم بیشتر نداریم، یک شیء هست یک قسم بیشتر نداره، ولی این یک قسم در موارد متعددی به دست میاد، اونجا میتونیم به اعتبار مواردش جمع ببندیمش. مثلا فرض کنیم یک قسم معرف فرض کنیم بیشتر نداشته باشیم، قسم حد تام. خب این قسم حد تام در این ماده هم میتونه باشه، در اون ماده هم میتونه باشه، برای فرس هم میتونه باشه، برای انسان هم میتونه باشه، افراد زیادی داره، اونجا میتونید جمع ببندید، ولی این معرفات رو نباید این چنین توجیه کنید. چرا؟ چون منطق حق نداره بحث کنه در اینکه حد انسان چیه، حد فرس چیه، این موارد کار منطق نیست. منطق فقط حق داره بگه حد چیه، حدم یکی بیشتر نیست، حد تام رو باید بگه چیه که یکی بیشتر نیست. وقت اگه حد ناقص هم اضافه کنی میشه دوتا، رسم تام و ناقص میشه چهارتا، بعد اون وقت حق داره معرفات بگه و جمع ببنده. به اعتبار موارد یک نوع حق نداره جمع ببنده. چرا؟ چون بحث در اون موارد حق اون نیست. منطقی بحث نمی کنه که حد فرس چیه، حد انسان چیه، منطقی بحث میکنه حد چیه، به حد انسان حد فرس کاری نداره، پس به اعتبار موارد نمیتونه معرف رو جمع ببنده، به اعتبار اقسام جمع ببنده. ولی در غیر منطق بود میتونستیم بگیم معرفات جمع بسته شده به اعتبار موارد، تو منطق نمیتونیم بگیم، باید بگیم به اعتبار اقسام جمع بسته شده، چون در جاهای ما کلمه جمع رو توجیه میکنیم، میگیم به اعتبار اقسام، به اعتبار موارد، به اعتبار موارد یکی خودش یک نوع، یک نوع بیشتر نداره ولی اون یه نوع موارد داره. جاهایی هست که تو جمع چند جور توجیه میشه، اینجا فقط یه جور توجیه میشه. ان المعرف هو الذی قاد عقلنا الی تعقل الشیء المعرف، وقتی اسب رو از پشت سر حرکت میدیم اصطلاحا میگن سوق، اون کسی که از پشت سر این اسب رو هی میکنه و جلو میفرسته بهش میگن سائق، اگر افسار اسب رو بگیره از جلو بکشه بهش میگن قائد، کشیدن از جلو میشه قیادت، هل دادن از پشت میشه سوق، این میشه سائق، اون میشه قائد. ایشون از کلمه قاده استفاده کرده، معرف اون است که عقل ما رو میکشد به سمت تعقل شیء معرف، یعنی عقل ما رو هدایت میکند، نه از پشت سر بلکه از جلو میکشد که ما رو برساند به تعقل معرف، یعنی معرف پیش ما تعقل نشده، عقل ما آشنایی با معرف نداره و این معرف هست که عقل ما رو میکشه به سمت معرف، جلو میفته و به عقل ما میگه پشت سر من بیا، من معرف رو به تو نشون میدم. اما به وجه فصلا، این به وجه فصلا اشاره به اون اشکالی داره که عرض کردن، عقل ما رو میکشه که تعقل کنیم معرف رو به وجه فصلا. به وجه فصلا متعلق به تعقله، اول هم تعقل کردیم معرف رو، اما حالا ما رو میکشه که به وجه فصلا تعقل کنیم، یعنی به وجه مفصل تعقل کنیم، نه صرف تعقل. صرف تعقل از اول بر ما بوده، به وجه فصلا بر ما نبوده. این تعریف شرح نفس بله. بله نه، شرح لفظ اشکال دور نداره. شما میگی در تعریف کلمه معرف آمده، در تعریف معرف کلمه معرف آمده و این دوره، چون از ماده معرف اگر توی معرف بیارید دور میشه. یه چیزی از که ماده معرف رو داشته باشه، مشتق مثل معرف نباشه، یه مشتق دیگری که مادهش ماده معرف باشه، اینو تو معرف بیارید دوره. مثلا میخواد فرض کنید جسم رو تعریف کنید، بگید جسم آن است که باعث تجسم اشیا می شود. مثلا خب این از کلمه تجسم استفاده کردین در حالی که میخواد جسم رو تعریف کنید، دور میشه. اینجا معرف رو میخواد تعریف کنه، توی تعریف اشیاء المعرف رو میاره، از همون ماده معرف داره استفاده میکنه، منتها با صیغه دیگر، با هیئت دیگر. این میشه دور. این تعریف مشتمل بر دوره، اما چون شرح الاسم اشکال نداره، تعریف حقیقی نباید مشتمل بر دور باشه. تعریف شرح الاسمی مشتمل بر دور باشه اب نداره. تو کتاب لغت مراجعه میکنید، مثلا فلان لغت رو معنا میکنه به معنایی، شما میبینید اون معنا براتون مجهوله، میرید اون معنا رو جستجو میکنید، میبینید معنا کرده به همون لغت اول. اول به یه لغت الف، الف رو خواست معنا کنه، معنا کرد به ب، دنبال ب گشتید، دیدید برم تعریف کرد به الف. تو لغت این اتفاقات زیاد میفته که تعریف میشه دوری، ولی اشکال نداره، چون تعریفشون تعریف عادی که نیست. بعد ما کان شیء المعرف متصورن به وجه مجمل، و ما معرف رو میاریم که عقل ما رو به سمت تعقل معرف بکشد، و ما معرف رو به تفصیل تعقل کنیم و تصور کنیم، بعد از این که اون شیء معرف متصور بود به وجه مجمل، بعد از این که به وجه مجمل متصور بود، حالا میخوام متصورش کنیم به وجه تفصیلی. از لا یطلب المجهول المطلق، اشاره به اون اشکال داره، زیرا مجهول مطلق طلب نمیشه، معلوم طلب نمیشه، چون تحصیل حاصله، مجهول مطلق هم که واضحه تحصیل نمیشه و طلب نمیشه. پس ما باید این شی رو به وجه مجمل بشناسیم تا بتونیم به وجه مفصل تا شناخت تفصیلیش رو طلب کنیم. این تموم شد. حالا شرط معرف رو میخواد بگه. حالا که معلوم شد معرف چیه، میخواد شرطش رو بگه. میگه معرف باید مساوی باشد و مساوی نباشد. گاهی گفته میشه این معرف معرف نیست، چون مساوی نیست، مساوی معرف نیست، لذا قبولش نمیکنه. گاهی هم میگن که این معرف قبول نمی کنیم چون مساوی معرفه. هم مساوی بودن رو شرط میکنه، هم مساوی بودن رد میکنن و مانع میگیرند، هم مساوی بودن رو شرط قرار میدن، هم مساوی بودن رو مانع قرار میدن. در بعضی جا شما این ملاحظه میکنید، و برای انسان این شبهه پیش میاد که دارن جمع بین ضدین میکنن یا جمع بین نقیضین. هم مساوی باشد چون مساوات شرطه، هم مساوی نباشد چون مساوات مانعه. این چطوری این جمع میشه؟ توجه کنید، متعلق تساوی فرق میکنه، میگن باید معرف با معرف در صدق مساوی باشد، یعنی هر مقدار مصادیقی که برای معرف هست همون مقدار مصادیق هم برای معرف باشه. معرف و معرف مصادیقشون یکسان باشه، یکی مصداق بیشتر از دیگری نداشته باشه. یعنی معرف اخص از معرف نباشه، اعم از معرف هم نباشه، در صدق مساوی با معرف باشه، مصداقاشون یکی باشه. پس تساوی رو در صدق اعتبار میکنند. یه تساوی در خفا و جلا داریم، میگن که معرف از نظر وضوح و خفا مساوی با معرف نباشه. یعنی من شناختم نسبت به معرف باید بیشتر بشه، معرف پیش من آشکارتر باشه تا بتونه معرف رو معرفی کنه، و الا اگر من نسبت به معرف همون مقدار علم دارم و معرف برای من همون مقدار روشن است که معرف روشن بود، خب این معرف که نمیتونه معرف اون بشه، هر دو با هم مساوی هست. پس گفته میشود معرف باید مساوی نباشد با معرف در جلا و خفا، باید مساوی باشد در صدق. متعلق تساوی فرق میکنه، لذا نقیزگویی نمی کند، تناقضگویی نمی کند. وقتی میگن مساوی باشد و مساوی نباشد تناقض نیست، زیرا مرادشون اینه که مساوی باشد در صدق، مساوی نباشد در خفا و جلا. در خفا و جلا باید معرف اجلا باشه، مساوی نباشه، پایین ترم نباشه، نه مساوی باشه با معرف نه پایین تر باشه، یعنی نه مخفی تر باشه، بلکه باید اجلا باشه. اخفا بودنش باطل، مساوی بودنش باطل، اجلا بودنش درست. در صدق باید مساوی باشه، اما خاص نباشه. ایشون به هر دو مطلب اینجا اشاره میکنه، میگه معرف باید مساوی در صدق باشد با معرف، و بعد اشاره میکنه معرف باید اجلا باشد از معرف. هم تساوی رو شرط میکنه در باب صدق، هم اجلا بودن و مساوی نبودن رو شرط میکنه در باب خفا و جلا. مساویان ذالک المعرف لشیء المعرف، مساویان صدقن، یعنی در حالی که این شیء معرف با اون شیء معرف مساوی است به لحاظ صدق، به لحاظ صدق مساوی است، یعنی مصادیقشون یکسانه، نه یکی مصداق بیشتر داشته باشه تا اعم بشه و یکی مصداق کمتر داشته باشه تا اخص بشه. معرف و معرف باید تساوی در صدق داشته باشن. ای لا یکون معرف اعم ولا اخص من هو، یعنی از معرف، نه اعم از معرف باشه نه اخص از معرف باشه، بلکه مساوی باشه. اما و یکون اوزه ها، در باب وضوح و خفا باید اجلا باشه، نمیتونه مساوی باشه. و یکون این معرف اوزه از معرف و اجلا من هو، یعنی اجلا من المعرف، لا مساوی. اینجا میگه لا مساوی، اونجا میگه مساوی. اون یکی باید مساوی باشه و این باید لا مساوی باشه. لا مساویان فی الجلا فضلا ان کنه اخفا، معرف نمیتونه در جلا مساوی با معرف باشه، تا چه برسه اینکه اخفای از معرف باشه. اخفا از معرف باشه که اصلا نمیتونه معرفی کنه، فقط باید اجلا باشه. بعد شاهد میاره برای اینکه اوزه بودن معرف اعتبار میشه، شاهدش اینه که خود اسمی که بر معرف گذاشته شده، خود اسم نشون میده که اوزه بودن شرطه. اسم معرف رو چی گذاشتن؟ قول شارح. قول شارح یعنی مرکبی که شرح دهنده باشه، واضح کننده باشه. شرح دهنده و واضح کننده یعنی چی؟ یعنی این که اجلا باشه، ولی اگه اجلا نباشه نمیتونه واضح کنه. پس خود اسمی که روی این معرف گذاشتند این شرط رو نشون میده، یعنی شرط اجلا بودن نشون میده. اسمش اینه که قول شارح باشه، یعنی واضح کننده. البته من گاهی از معرف تعبیر کردم به قضیه، گاهی هم تعبیر کردم به مرکب، چون معرف ممکنه مرکب باشه ولی قضیه نباشه. قضیه اونیست که تام باشه، ولی معرف گاهی از اوقات صفت موصوفه، مرکب غیر تامه. حیوان ناطق نمیگیم حیوان و ناطقون، حیوان و موضوع قرار بدیم ناطق و محمول، حیوان و موصوف قرار بدیم ناطق و صفت. مرکب مرکب تام نیست، ولی قول شارحه. قوله یعنی مرکبه، نه قضیه تام. و بله بسیط هم میتونه باشه، بعدا میزونه فصل بتنه، اینو بعدا میزونه. اشاره هم کردم تو کلمات هم علا ترا، این علا ترا شاهد است برای شرط دوم که یکون و اوزهنه، نه برای شرط اول که مسابیانه، اونو دیگه براش شاهد نمیاره. چرا میگویید باید حد یا معرف اجلا و اوزه باشد؟ الا ترا سمی المعرف قولا شارحا، آیا نظر نمی کنی که معرف قول شارح می نامیم با توجه به این که وشرح و الایضاح؟ شرح به معنی واضح کردنه. پس وقتی میگیم معرف قول شارحه، یعنی مرکبیست که واضح می کند، باید واضح باشه تا بتونه واضح کنه. پس شرط می شود اجلا بودنش که بتونه واضح کنه. خب بعد داره فلا مجازه، فلا شرکته، فلا تشابهه، یعنی نتیجه میگیره از اینکه باید اجلا باشد، نتیجه میگیره که نمیتونیم معرف رو مجاز قرار بدیم، مشترک قرار بدیم، متشابه قرار بدیم. اگر قرینه معینه آوردیم که از ابهام در بیاد معرف، اشکالی نداره. اما اگه قرینه نیاوردیم، معرف بر اثر مجاز بودن یا مشترک بودن یا متشابه بودن مبهم میشه، اخفا میشه، نمیتونه معرف بشه. این نتیجه رو ایشون از این بحث میگیره. چون معرف باید اجلای از معرف باشد، پس از مجاز و مشترک و متشابه نمیتونیم در تعریف استفاده کنیم، مگر قرینه بیاریم ابهام این دو ستا رو برطرف کنیم. اگه قرینه بیاریم ابهامشون رو برطرف بکنیم، میتونیم از این ستا در معرف استفاده کنیم، و الا نمیتونیم. این بحثش رو بذاریم برای جلسه آینده ان شاءالله.